4 اسفند 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دوستان درس گوش بدن، اقلا اگر قرار شد که با بیماری کرونا از دنیا بریم، اقلا ثواب چرا داشته باشیم؟ ثواب طالب علم را داشته باشیم. صورت ثانی، بحثمون در چه بود؟ مسقطات خیار قبل. مسقط اول را گفتیم اسقاط بعد از عقد، عقد و خوندن و اسقاط کرد. گفتیم این اسقاط بعد عقد 4 صورت داره. چون اسقاط یه وقت قبل از علم به قبل است، یه وقت بعد از علم به قبل است، در هر دو صورتم یه وقت مجانی است، یه وقت اسقاط بالعوض است. بنابراین شد 4 صورت. یه صورتش خدمت شما، صورت اولا رو دیرو عرض کردیم. صورت اولا اسقاط خیار بود مجانن قبل از علم به قبل. اینو دیرو بحث کردیم، گفتیم مانعی ندارد، صحیح. صورت ثانی، اسقاط خیار بعد ظهور قبل مجانن. خب این صورت باز خودش دو قسم میشه. قسم اول این است که خیارشو ساقط میکنه بعد ظهور قبل، به اعتقاد اینکه اگه تو این معامله قبلی باشد، این قبل مثلا به اندازه 100 میلیون هست، حدود بله تا میگم گمانش به 100 میلیون میرد. با این حال که احتمال میدهد 100 میلیون مقبون باشد، خیار قبلش را مجانن بعد ظهور قبل چه میکند؟ اسقاط میکند. و قبلش اقل اون چیزیست که اعتقاد دارد، چون معلوم شد مقبونه، هنوز محاسبه یه قبل رو نکردن که چه مقدار مقبونه. خودش حدس میزند که من باید حدود 100 میلیون مقبون شده باشم، با علم به این که خودش میگه 100 میلیون مقبونم، قبلش رو چه میکنه؟ اسقاط میکنه. قبل رو اسقاط کرد، نشستن محاسبه دقیق کردن، بعد اسقاط معلوم شد 80 میلیون مقبونه. این اسقاط صحیح هست یا صحیح نیست؟ بلا اشکال چی؟ صحیح هست، بلا اشکال صحیحه، چون اسقاط خیار قبل کرده بعد انکشاف قبل، و تازه حدسی هم که خودش می زده است، اعتقادش این بود است که 100 میلیون مقبونه، در حالی که اقل از اون مقبون بود است، و خیارش هم خودش بعد چی؟ بعد ظهور قبل و با اعتقاد به این که 100 میلیون مقبون است، خیارش رو مجانن اسقاط کرده است. نه بعد انکشاف قبل، عقد خوندن تموم شد، 2 ماه بعد ظهر مقبونه. آهان، ولی محاسبه دقیق نکردن چقدر مقبونه. خودش پیش خودش اعتقاد کرده از 100 میلیون مقبونه. با این حال که اعتقاد کرده من 100 میلیون مقبونم، ولی هنوز محاسبه دقیق نشده، چه کرد؟ خیار قبلشو مجانن اسقاط کرد. این صحیحه یا نه؟ آقا کار مردم میگه همش عقلانیه. اصلا دیگه دیوونا نبودن که زندگی نمیگش. حواست هست؟ کی الان آخه میرد مظلمه به دوش بگیرد؟ که الان اینقدر رفتن مظلمه به دوش گرفتن، بفرمایید 100 نفر کاندید بودن، خواستن خودشونو بذارن اون تو. خب که اینا چه؟ که اینا مظلمه به دوش بگیرن، فردا باید جواب 80 میلیون جمعیت را بدن. حواستون هست؟ اینا مظلمه، اینا عقل مظلمه به دوش گرفتن که عقل نیست، اما میبینین براش دارن سر دست میشکنن. خب چرا؟ چون خلق مبتلای به چی؟ مبتلای به مرض حب دنیا. مبتلان برای این ابتلاعشون به دنیاداری و وقت گرفتار این مصیبت ها میشن. بگذر پس عقل و عاقلانه رو بیا بیرون. بعد انکشاف قبل اعتقاد کرده است خودش 100 میلیون مقبونم، با این حال گفت خیار قبلم رو اسقاط میکنم. بعدم نشستن مسئولین امور اقتصادیش دقیق محاسبه کردن، با دقتی که محاسبه کردن دیدن نه 100 میلیون نیست، 80 میلیون. خودش فکر میکرد 100 تاست و با فکر 100 تا خیار قبلش رو اسقاط کرد. بعد انکشاف قبل میخوام ببینیم آیا این اسقاط صحیح هست یا نه. میگم بله، خب بلا اشکال صحیح است. توجه میکنی؟ چون اسقاط حقش بوده است، این حق را خودش از خودش چه کرده است؟ این حق را اسقاط کرده است. اشکال تعلیقم که تو صورت قبل بود، اشکال تعلیقم در این مورد جاری نمیشد. هیچ اشکالی در این فرض وجود ندار. فرض دوم از همین صورت، فرض دوم اسقاط خیار است بعد از ظهور قبل مجانن، لکن این اعتقاد کرد 100 میلیون یهو قبلش با یه اختلاف فاحشی از 100 میلیون شد. یهو محاسبه کردن براش گفتن آقا 500 میلیون مقبول. این خیار قبلشو به اعتقاد این که 100 میلیون است اسقاط کرد. حالا آمدن تو محاسبات بهش، مشاورین اقتصادیش بعد محاسبه دقیق گفتن آقا جان چی 100 میلیون؟ 500 میلیون تو این معامله ضرر کرده. خب اونی که این اعتقاد داشت و بر اساس اون اعتقاد خیار قبلش را ساقط کرده بود، با اونی که در واقع مقبول شده بود، الان یه اختلاف چه دارد؟ فاحشی دارد. خیلی خوب. حالا این درسته یا نه؟ این اسقاط اینجا صحیح هست یا صحیح نیست؟ دو صورت دارد. بار خب
مثل اینه صدقا که گفته باشه دا دیگه 100 میلیون نظره کردن و بخشیدن اسقاط کردن، دیگه بیشتر نه. مثل اینه که صدقا نگفته،
همچین نگفته.
خب چرا دیگه عملا دیگه من فکر میکنم صدقا
میگه از قد تو خیاری اعتقادش 100 تا. خب میگه من اینی که فکر میکنم 100 تومن توی این معامله ضرر کردم، ولی باشه اسقط تو خیاری القبن، بعد براش حساب کردن دقیق، گفتن آقا کجا کاری 100 تا ضرر نکرده ای 500 میلیون ضرر کرده ای. خب این اسقاط آیا صحیح هست؟ حرفمون اینه، میگم آقا دو وجه داره. وجه اول اینه که بگم نه این اسقاط صحیح نیست. چرا؟ چون اون چیزی که اون قصد اسقاطشو داشت ضرر 100 میلیون بود که گفت آقا 100 میلیون به اونجا نمیخوره، من اشکالی نداره اسقاط میکنم. خب اونی که این قصد اسقاطشو داشت ضرر 100 میلیون بود، اون لم یقع. و اونی که بخواد اسقاطشو واقع بشود، یعنی اونی که واقع شده بود 500 میلیونه و این 500 میلیون قصد اسقاط نداره. یعنی اگه میدونست 500 میلیونه خیار قبلشو ساقط نمیکرد. بنابراین ما قصد اسقاطه لم یقع و ما وقع لم یقع اسقاطه. خب قصد اسقاطش را ندارد. اگه میدونست 500 میلیونه اسقاط نمیکرد، فکر میکرد 100 میلیونه اسقاط کرد. بنابراین ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، پس این اسقاط صحیح نیست. این وجه اول. وجه دوم، بگم آقا خیارش ساقط، سقوط خیار، خیارش ساقط است لکن به اندازه 100 میلیون. یعنی 100 میلیونی که خودش اسقاط کرده هیچی نسبت به ما بقی. چرا؟ او خیار داره. پس بنابراین سقوط خیار وچه دومه به اون مقداری که اعتقاد داره، لکن مازادش نه. خب این وجه دوم. بر این وجه دوم اشکال میشه به این که آقا خیار یه حق است، متعدد نیست، یه خیار قبل. یا این خیار قبل رو اسقاط میکند یا اعمال میکند. یه دونه بیشتر نیست، تعدد ندارد، تبعض ندارد، یه حق وحدانی است. این حق وحدانی که متعدد نیست، تبعض بردار نیست، این حق را یا اسقاط کرد، یا میتونی بگوی آقا این اسقاط صحیحه، پس حق خیار قبلش بالکلیت چیه؟ ساقط است. یا بگوی آقا نه این اسقاط صحیح نیست، خیارش چی؟ باقی است. اینی که تفصیل بگذاری که به اندازه اعتقادش خیار ساقط شد، مازاد بر اعتقادش ساقط نشده، این صحیح نیست. پس وجه دوم قابل پذیرش نیست. اما بیام سر وجه اول که بگم خیار ساقط نشده است. اینجا اینجور میشد اشکال کرد به این که چه بگم؟ میگم آقا این اسقاط خیار اینجا دو، باز تو قسم اولم دو صورت داره. صورت اول اسقاط حق خیارش است به داعی کون القبن به مقدار 100 میلیون است. پس 100 میلیون رو داعی بگیرید برای اسقاط. و بعد این داعی چه پیدا کرده؟ تخلف پیدا کرده است. انکشاف قبن شد. خودش اعتقاد داشت من 100 میلیون متضرر شدم. با این اعتقاد خیار قبنش رو ساقط کرد و 100 میلیون دایی بود بر اسقاط خیار قبن. بعد براش محاسبه کردن، گفتن آقا 500 میلیون متضرر شدی. تخلف دایی پیش آمد در اسقاط. اگر قصه به نحو دایی باشد و تخلف در دایی، تخلف در دایی مبتل چیه؟ مبتل معامله نیست. درست شد؟ مبتل معامله نیست. تخلف دایی در معاملات موجب بطلان معامله نمیشه. اما قسم دوم، صورت دوم همین مورد این است که اسقاط حقش رو میکند، حق خیار را، به قید این که قبن من 100 میلیون است. یعنی اسقاط حق خیار مقیدن به قید 100 میلیون. خب الان معلوم شد 500 میلیون است. خب تو دومی وقتی که به نحو قید اخذش کرد، مقید منتفی میشد، اذن تفل قید، چون گفت خیار قبنم را به قید اینکه قبنم 100 میلیونه اسقاط کردم. الان تبین قبنش 500 میلیونه، پس اون قید 100 میلیون تحقق ندارد. وقتی قید تحقق نداشته باشه، مقیدشم تحقق ندارد، پس خیارش باقی میمونه. ملاحظه کردید؟ پس بنابراین جایی که قبن از اعتقاد مقبون اختلاف فاحش داشته باشد، برمیگردد که اسقاط این مقدار رو به نحو دایی در اسقاط اخذ کرده باشد. اگر به نحو دایی اخذ کرده باشد، تخلف دایی چه نیست؟ تخلف دایی مبتل در معاملات و شروط نیست. اما اگر به نحو قید اخذ کرده باشد، یعنی گفته باشد قبن مقید به 100 میلیون را خیارش را اسقاط کردم، خب الان براش محاسبه کردن، قبن 500 میلیون براش در آوردن. خب این که قبن مقید به 500 میلیون را که اسقاط نکرده بود، قبن مقید به 100 میلیون را اسقاط کرده بود. بنابراین خیار قبنش وقتی محاسبه شد 500 میلیونه، خیار قبنش اسقاط نشده و باقی. این صورت هازا کله، صورت ثانی. صورت ثالث، اسقاط خیار قبن است به عوض قبل انکشاف القبن. صورت ثالث همون صورت اولاست. صورت اولا مجانی بود، صورت ثالثه به عوضه، یعنی مقابل این اسقاط یه چیزی گرفته. خیلی خوب، اسقاط خیار قبن خودش رو کرده است در مقابل یه عوضی. قبل از انکشاف قبل. خیلی خوب، این صورت سوم چه حکمی داره؟ میگم آقا دوتا مبنا در باب خیار قبل داشتیم. اگر شما بگون خیار قبل حاصل می شود از حین عقد، خب اینم از حین عقد خیار داشته، خیارش را حقش را اسقاط کرده است در مقابل عوض و هیچ مشکلی ندارد. در مقابل حق کسی عوض بگیرد هیچ مانعی نداره. عوض گرفتن در مقابل حق به جهت مصالحه حق چیه؟ صحیح هست. اینم یه حق خیار دارد، چون حق خیار از حین عقد میاد، همون عقدو که خون میگه میخوای خیار قبلم رو اسقاط کنم، یه چیزی در مقابلش گرفته و خیار قبلش رو چه کرده است؟ اسقاط کرده است. هیچ اشکالی نداره. لذا زنی که حق حضانت داره، خب این حق حضانتشو شوهر میگد که حضانت بچه رو بده به من، به هر دلیلی میخواد، در حالی که حق مادره. پسر تا چی؟ تا 2 سال. دختر تا چند سال؟ تا 7 سال. پسر رو قانون تا 7 سال کرده، فقه و شرع 2 ساله. خیلی خوب، حالا این حق حضانت رو پدر میخواد بگیره به جهت این که مادر را نمیخواد بچهش بشه مادر بشه، در حالی که مادر حق حضانت داره. میگه اینقدر بد میدم، بچه را چکار کن؟ بده من. مادر پولو میگیرد، حق حضانتشو چه میکند؟ واگذار میکند به پدر. توجه کردید؟ حق قابل واگذاری است. زمینی رو کسی تهجیر کرده است، اولویت چه دارد؟ احیا. این حق اولویت احیاش را به غیر واگذار میکنند. صحیحه؟ بله. سابقا که این امور مساجد و اینا نبود، آیون محرابم میفروختن، حاسدون هست. حالا با اومدن امور مساجد بر یک کسی یه مسجد آبادی داشت، خیلی خوب، و دیگری به این مسجد و محراب طمع داشت، یه پیشنهاد مالی بهش میداد، چون او امام راتب بود. امام راتب چیه؟ حق اولویت دارد دیگه، حق اولویت دارد. میگفت که این حق اولویت دو من اینقدر بد میدم، واگذار کن به من. اونم یه محاسبهی میکرد، یا اگه یه گرفتاری داشت پولو میگرفت و حق اولویتشو واگذار میکرد به اون آقا. محراب بله میفروختن اینجور، یا تو بفرمایید تو چی؟ تو حجره، حجره میفروختن. کسی که چون مدارس، کسی که سبقت گرفته است بر غیر چیه؟ مقدم است. اینا مال بفرمایید که طلابه. اگر یه طالبی سبقت گرفت زودتر آمده است اینجا، نمیتوند کسی او رو چیکارش کنه؟ بلندش کنه، بیرونش کنه. خب اینم طالب علم است و مشغوله، زودتر از شما اومده. یکی می آمد بعد این حجره رو میخواست، اونم میگفت خب من که زودتر اومدم، چند سال است ما تو این حجره. پس اونی که زودتر آمده چند سال، او چیه؟ او حق اولویت داره، درسته؟ اون وقت یه چیزی میدادن بهش و اون حجره رو چه میکرد؟ در اختیار میگذاشت. پس حق قابل واگذاری به غیر است در مقابل عوض. میتونید چی کار کنید؟ یه پولی بگیرید، یه مالی بگیرید، عوضی بگیرید و حقتون رو به غیر واگذار کنید نسبت به حقوقی که قابل واگذاری است. و الا حق استمتاع زوجه، بله، او قابل واگذاری نیست. بله، حق استمتاع نسبت به کی؟ نسبت به کنیز قابل واگذاری است. اونو میتونی واگذار کنی مجانن یا در قبال عوض. توجه میکنی؟ نوش میگن استحلال، یعنی کنیزش را برای دیگری چه کرده است؟ حلال کرده است. خیلی خوب، او استحلاله. تو روایت دارد میگد که همسایه ما چرا؟ کنیز استبرا داره، استبراش به حیزت واحد است. تو روایت داره میگه همسایه ما یه کنیزکی داشت و کنیزک فوق‌العاده زیبا بود، من او رو دیده بودم و بعد ما خانمون مشرفه بر خانه اوناست و من مبتلام به این که این کنیزک رو میرم نگاه میکنم پشت پنجره و این چه صورتی داره؟ از امام میپرسن، میگن که خب حرام است، تو حق نداری که بله نسبت به کنیزک همسایه خودت نگاه کنی، برو توبه کن و دیگه نگاه نکن، با خدا حلال چه کند تو را؟ روزی تو کند. این آمد و توبه کرد و دیگه هم پرده ها رو کشید و دیگه هم نمی رفت نگاه کنه. میگه مدتی گذشت، همسایه در خانه را زد، گفت من عازم حجم و این کنیزک را میگذارم پیش شما و این پیش شما باشد، کارادونم انجام بده و کنیز را در این مدتی هم که من میرم حج و میام بر شما تحلیل کردم. توجه میکنید؟ میگه بعد توبه، بله، از نوع حلال خدا کنیزک رو برامون حلالش کرد و رفت حج و اومد تا این مدت که حجای او روزام، بله، یک سال طول میکشید تا برند و بیان، یک سال طول میکشید و لذا این به مراد دلشم رسید. غرض حق قابل واگذاری است. در اون حقوقی که قابل واگذاری است میتونی در مقابلش عوض بگیری. الان اینجا ذل حق است، حق خودش را به غیر واگذار کرده و عوض گرفته، اشکالی نداره. این جایی که بگون ثبوت خیار از حین عقده، اما اگر گفتید نه خیار حاصل نمی شود الا بعد انکشاف قبل، او وقت این بعد عقد و قبل انکشاف قبل که هنوز خیار برش چی استقرار پیدا نکرده است، خیار قبل خودش را اسقاط کرده است در مقابل چی؟ عوض. خب وقتی هنو حقی ندارد، چون حق خیارش بعد انکشاف قبل میاد، این بعد عقد و قبل از انکشاف قبل که هنو خیاری ندارد، خیار خودش رو اسقاط کرده است در مقابل عوض، حقی هنو ندارد. وقتی حقی ندارد در مقابل حق نداشته چی گرفته؟ عوض گرفته است. وقتی در مقابل حق نداشته عوض بگیرد، اون عوض می شود از سغریات اکل مال بالباطل، چون حقی نداری. عوض گرفتن در مقابل اسقاط حق یا مصالحه به حق او صحیح هست. وقتی هنو حق خیار نداری، چون مبنا این است خیار بعد انکشاف قبل میاد، هنو انکشاف قبل نشده، حقی ندارد. وقتی حقی ندارد در مقابل حق نداشته دارد چی میگیرد؟ عوض میگیرد. این میشد مصداق اکل مال بالباطل. این اشکال. شیخ اعظم انصاری از این اشکال اینجور جواب میداد، میگه این بله، این تسلیم میشه، این اکل مال به باطل هست. اما شیخ میگه ذم ذمیمه کنه، ذم ذمیمه بکنه. وقتی ذم ذمیمه کرد اشکال برطرف میشه. لذا عبارت شیخ اینه، میگه فل اولا ذم شیء الى المصالح عنه المجهول، المجهول التحقق. اولا این است که ذمیمه بکند شیئی را به اون چیزی که دارد مصالحه میکند، که اون چیزی که داره مصالحه میکنه مجهول التحققه، ممکنه تحقق پیدا بکنه، ممکنه تحقق پیدا نکنه. یه چیزی ذم بکند که اگر این مجهول التحقق تحقق پیدا نکرد، اکل مال در مقابل چه بشه؟ در مقابل اون ذمیمه بشه. وقتی که اکل مال بالباطل نیست. این مثل بله چه بود؟ مثل اینکه فرض کنید میگفت اگر کسی عبدش فرار کرده، یا عبد بیا بیرون، حیوانی دارد، اسبی دارد، پرنده‌ای دارد، این اسب، این پرنده فرار کرده، گم شد، گوسفندی دارد، گوسفند گم شد. خب الان یک کسی میاد بهش میگه این گوسفند گم شده دو من میخرم. گوسفندی که تو طویله است با گوسفندی که گم شده است با هم چه داره؟ قیمتش فرق داره. گوسفندی که الان تحویل میده یه قیمتی داره، گوسفند فراری یا گوسفند گم شده از عشرم قیمتش چه میشه؟ کمتر میشه. یعنی گوسفندی که 2 میلیون را خریده 200,000. مالمه، گوسفندمه، بردم تو صحرا، این چوپونم برده صحرا، حالا که برگردونده گله را این گوسفند نیست،
ولی
همون گوسفند
در یدش نیست، معلومم نیست، مجهوله، چه بفروشه؟
ماشین شما را دوز برده. خب ماشین ملکت هست یا نیست؟
هست، ولی در دست من نیست،
من
برش مسلط نیست.
بله، ولی مالته یا نه؟
ایلن مالی
نیست، ملکت هست یا نیست؟ الان اگر که پلیس آگاهی این ماشین رو بگیره تحویلی که میده، من یا تو؟ پس ماشین شما رو دوز که برده، ماشین ملکته ولی دوز برده. الان سندی ماشین دستته، سویچش هم دستته، اما خودی ماشین رو دوز برده. من به شما میگم آقا سید اولاد پیغمبر، همین ماشین دا که دوز برده من ازت میخرم، صحیحه یا نه؟ صحیح. ماشینی که دوز برده ازت میخرم. چرا؟ چون من با دوز داشتم. ما به چمون یه چرخ داشت، چرخ ها گوشته بود تو مسجد، دوزا چرخ ها از تو مسجد برده بود. بعد من به یه دکون داره در این مسجد گفتم بابا این دوزا بگو حالا از تو مسجد همه چیه که می دوزن، این دیگه چرخ مالی ما بود، چرخی ما رو هم دزدیدی، فردا چرخ رو بود. خیلی خوب، اگر که من از شما خریدم بعد با دوزا چیکار داری؟ به هر نحوی من ارتباط دارم، تونستم از دوزا ماشین رو پس بگیرم، چه اشکالی داره؟ ماشین مالی منه یا نه دیگه؟ خریدم است. به طب ماشینی که در خونه شماست با ماشینی که دوز برده قیمتش چیه؟ تفاوت داره. خیلی خوب، تو روایات نسبت به اون حیوانی که گم شده یا فراریه میگه اگر میخوایید بفروشیش زم زمینه بگو، یعنی اون حیوان فراری رو با یه شیء موجود زم به هم بکن، دوتا رو با این قیمت بفروش، به خاطر اینکه اگر طرف تونست اون حیوان فراری رو بگیره خب اونو گرفته، اینم که ازت خریده دوتا رو با هم خریده به این قیمت. اما اگر پس ور نیمت نتونست اون حیوان فراری اون حیوان گم شده رو بگیرد، در مقابل پولی که به شما داده یه چیزی تو دستش اومده باشد. توجه میکنی؟ شما اکل مال به باطل نکرده باشی که یه چیزی رو فروخته باشی و هیچی تحویل نده باشی، شما یه چیزی رو فروختی یه چیزی هم تحویل دادی، نمیش میگن زم زمینه. شیخ اجازه میگه، شیخ اینجا میگه این خیاری که هنو حقش چی؟ هنو حق خیار نیمده است، چون انکشاف قبل هنو نشده است، میخواد در مقابلش پول بگیره، این اکل مال است در مقابل چیزی که تحقق نداره تو خارج. حالا بیاد یک چیزی ذمه بهش بکنه، یه چیزی که تو خارج هست و پولا در مقابل هر دوتا بگیرن، همونی که نیست همونی که هست. اون وقت اگر اونی که نیست بازم در نیستی بمونه، پولا در مقابل این هستی که دادس گرفته، اگه اون نیستم هست بشه، پول در مقابل دوتاش واقع میشه. لذا شیخ میگه ذم ذمیمه بکنه. خب اون ذم ذمیمه چی چی؟ میگه مثلا خیارات دیگری را هم ذم بکنه، بگه خیار قبلم را به اضافه مثلا خیار اگر حیوانه، خیار حیوانم را، یا اگر خیار مجلسم را، یا خیار عیبم را، خب یه خیار دیگم که داره اون خیار، درسته؟ یه خیار دیگه که دارد بذارد توش، دوتا را با هم بفروشد. خیلی خوب، وقتی دوتا را با هم دارد میفروشد، یکیش که تحقق داره، بگد خیار قبلم را به اضافه ی خیار مجلسم را، چون الان مجلس معامله است، خیار مجلس، به انضمام خیار مجلسم اسقاط میکنم در مقابل این مبلغ. خیلی خوب، خب وقتی که یه زم زمیمه گذاشت توش، شیخ میگد چه میشد دیگه؟ درست میشه. این فرمایش شیخ صفحه 182. نه هیچ لازم نیست ذمیمه از جنس خودش باشه. میتوند یه سطلی ماس بذارد. خیار قبنم را با این سطلی ماس میفروشم. یا اسقاط میکنم در مقابل چی؟ این مبلغ. نه خیر، لازم نیست. خیلی خوب. این فرمایش شیخ تمام است یا تمام نیست؟ ظاهر این است که فرمایش شیخ تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما اینجا یه دونه عقد داریم، یه دونه اسقاط داریم و این اسقاط به خاطر چیست؟ و این اسقاط به خاطر بفرمایید که اسقاط خیاری است که مجهول و تحققه. خیلی خوب. حالا اگر دارد اسقاط خیاری میکند که مجهول و تحققه، خب فرض بفرمایید یه سطل ماستم گذاشت مقابلش، یعنی ذم بش کرد. خب قطعا وقتی دارد اسقاط خیار قبلشو میکند به انضمام یه سطل ماست که پولی که در مقابلش میگیرد پولی سطل ماست که نیست، دارد یه چیزی اضافه میگیرد. خیلی خوب. خب اون پولی سطلی ماستش، اون مقداری که در مقابل سطلی ماسته، 7 تومن 8 تومن، نه 10 تومن، 10 تومن این پول مقابل سطل ماست میفته. الباقیش مقابل چی میفته؟ مقابل اون خیاری میفته که هنوز این حقی ندارد. بنابراین درست است که ذم ذمیمه می کند و این ذم ذمیمه، بله اگر خیار تحقق پیدا نکند ذمیمه جاش می شینه، الا این که یه عقد است، یک بفرمایید چیه؟ یک مصالحه است و در این عقد و در این مصالحه هر چی که قرار بدهد تقسیط می شد. یعنی کسی نمیاد در مقابل یه سطل ماست 1,000,000 که بدهد، که یه سطل ماست 1,000,000 کسی نمیداد، اما با اسقاط خیار قبل حاضر 1,000,000 بده. خیلی خوب. بنابراین وقتی شما تقسیط کردید باز یه مبلغی میافتد در مقابل سطل ماست، بقیهش میافتد در مقابل اون حق مجهول. وقتی که در مقابل حق مجهول واقع شد، خب بازم میشه مجهول، یعنی میشه اکل مال به باطل.
مگه این که خود خیامان نیستن مطلب فرمودن اگه نتونست تسکن کنه
میشه اونا رو میگم موارد تعبده. اما آیا از همه اینا میشه تعدی کرد به یه همچه جاهایی؟ اونا هرچه امام گفت از اونجا اونا قبول داریم، از اون میشه اومد اینجا و اینجا هم همون قاعده رو پیاده کرد. علا ای حال بعض عوض وقتی تقسیط کردید بعض عوض می افتد در مقابل حق مجهول، وقتی بعض عوض افتاد در مقابل حق مجهول اون بعض عوض میشه باطل، میشه مصداق اکل مال به باطل. بنابراین تفاوتی ندارد کلش مصداق اکل مال به باطل باشد یا چی؟ یا بعضش مصداق اکل مال به باطل باشد. اکل مال به باطل تحقق پیدا کرده است. درست شد؟ پس اینجا یه اشکال اکل مال به باطله. شیخ میگه ذم ذمیمه کنید، میگم شیخ ذم ذمیمه هم که بکنیم بعضش در مقابل چه میشه؟ همش اکل مال به باطل نمیشه چون یه ذمیمه گذاشتی. اونیش که مقابل ذمیمه است اکل مال به باطل نیست. او قدرش که خارج از مقابل ذمیمه میشد بعضیش میشد اکل مال به باطل. لا فرق بین این که کلش اکل مال به باطل باشد یا بعضش اکل مال به باطل باش بشد. بالاخره اشکال اکل مال به باطل چی؟ راه پیدا کرد. این اشکال جواب شیخ نقد شیخ. مرحوم آقای آخوند و سید یزدی از این اشکال پاسخ دیگری میدن انشالله فردا. و صلی الله علیه و آله و سلم.